نغمه های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم. یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم. چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
وکلایی که تعلیم کرده از غیر قانونی، دولت اون آدم، مجلس اون آدم، تمام اینها غیر قانونی. من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می کنم. من به واسطه این که ملت مرا قبول می دارم.
آقای مهدی فارسی، کارگردان روزگار رضاخانی، سلام علیکم، درود بر شما.
سلام خدمت شما و مردم خوبمون، در خدمتم.
درود بر شما. آقای فارسی، یکم از خودتون میگید که اصلا چی شد مستندساز بودین؟ رشته تحصیلیتون این بود یا نه دست بر قضا حالا وارد حوزه ساخت فیلم شدین و دست به دوربین شدین؟
ولی من پدرم مستندساز بود، تلویزیون هم کار میکرد دیگه، از همون بچگی با هم یه جور دوخته شدیم به این فضا و یه خورد بودیم جلو شدیم این دیگه.
آقا این روزگار رضاخانی مجموعه مستنده، درسته؟
خیلی کش و قوس داشت ولی نهایتا تبدیل شد به این مجموعه مستند. بله، یه مجموعه مستند 16 قسمتی
که قسمت آخرش مربوط میشه به دوران پهلوی، 16 همین قسمت، درسته؟
یعنی که کلش درباره پهلوی اوله، یعنی در واقع از تولد رضاخان شروع میشه تا مسئله تبعید و مرگش،
یعنی سقوط قاجار رو داره، کودتای رضا شاه رو داره،
آره دیگه پهلوی رو داره. مفصل میاد جلو.
آقا یکم از این مستند روزگار رضاخانی که خیلی هم متفاوت بود نسبت به مستندهایی که مربوط میشه به دوران پهلوی ساخته میشه، تولید میشه و پخش میشه از تلویزیون و از شبکه‌های مختلف، توضیح بدین که اصلا چرا اولا اسمش روزگار رضاخانی هست، به خاطر اینکه وقایع مختلف رو سنجیده و اصلا چی شد که این مستند کلیدش خورد؟
ما قبل از حالا این مجموعه یه تجربه کار بلند داشتیم درباره جنگ جهانی اول و اون خب یه کار بلند 80 دقیقه‌ای بود، با حوزه هم کار کرده بودیم و همون موقع بحث این بودش که بشه این تایملاین رو ما یه کمی بحث بدیم و بعد از قاجار رو هم ببینیم. حالا توی چیز توی حوزه هنری پهلوی دوم کار کرده بودن و این گپ بین قاجار و مثلا پهلوی دوم مونده بود. منم راست رو بگم خیلی سخت قبول کردم، خیلی خیلی سخت قبول کردم، یعنی اطلاعات خب خیلی زیاده، خیلی پراکنده است. به ماجرا خب 70 سال گذشته ولی واقعش اینه که تاریخی نشده، یعنی بحثای داغی هست هنوز، ولی بالاخره زدیم قدش رو شروع کردیم. یه پروسه پژوهش نسبتا طولانی هم داشت.
اصلا من کار رو که دیدم متوجه شدم که تحقیقش بسیار حرفه‌ای بود
و یه تجربه خیلی خیلی خوبی که ما با آقای سعدوندیان، سیروس سعدوندیان که سرپرست پژوهش اون کار تاریخی قبلی بودن داشتیم، اون خیلی اینجا به درد خورد. یعنی خب آقای سعدوندیان 40 سال تاریخ قاجار رو پهلوی اول کار کردن، خیلی به جزئیات مسلطن، لوکیشن هایی که هنوز وجود داره رو میشناسن، منابع رو خب خیلی دقیق میشناسن، افراد رو خوب میشناسن، شخصیت ها رو، و میگم همه اینا دست به دست هم دیگه داد تا به اون بیس پژوهش ماجرا شکل گرفت و یکم این راکوردار ما تونستیم شروع بکنیم به جستجو کردن. یعنی کمک آقای سعدوندیان تقریبا میدونستیم دنبال چی باید بگردیم و خب خیلی هدفمند شد دیگه، خیلی هدفمند شد. توی یه مقطعی از کار یکی از دوستانمونم اضافه شد به کار که خب هم تو تولید واقعا چیز شد، تولید ایرانمون خیلی اتفاقات خوبی افتاد، هم یه سفر عجیب و غریب پیش اومد، آقای کاظمی اومدن ما رفتیم موریس که خیلی و خود من از اون تجربیات عجیب و غریب بود که رفتیم موریس، رفتیم ژانسبورگ، جاهایی که حالا تا اونجایی که ما پرسجو کردیم ظاهرا نه تو پهلوی دوم کسی رفت بود سراغشون میشد یه کار بکنه، نه حالا بعد از انقلاب. آره خلاصه فتح باب اینجوری هم شد و خیلی تجربه خوبی بود، خیلی خیلی تجربه خوبی بود.
آخرین اخبار از خدمت سربازی، جزئیات تازه از معافیت خدمت، سربازی تعطیل می شود، عباراتی از این دست تیترهای جنجالی نشریات برای جذب مخاطبند. سربازی مسئله مهم این روزهای خیلی از پسرهای جوان ایرانی است. بعضی ها به دنبال کارت معافیتند، بعضی ها به دنبال کسی هستند تا محل خدمتشان را جا به جا کنند. خیلی ها رفتن سربازی را نشانه مرد شدن می دانند، بعضی ها هم معتقدند هدر دادن 2 سال از عمر و جوانی است. این ماجرای سربازی از چه زمانی وارد زندگی روزمره ما شد؟ قصه سربازی از کجا آغاز می شود؟
آقا یک سری دوستان اگر مستند رو نگاه کنن به یک آرشیو حرفه‌ای میرسن، از جمله اون نامه‌هایی که خیلی قدیمیه و تصاویر سیاه و سفیدی که بسیار قدیمی تر از حالا اوناست. میشه توضیح بدید که اینها رو منابعتون رو از کجا تأمین کردین و اون نامه‌ها بازسازیه یا نه واقعی هست داخل مستند؟
ببینید رو پهلوی اول اگر بخواید کمی عمیق‌تر تحقیق بکنید، منابع مکتوب، حالا نامه‌های بخششه، منابع مکتوب و عکس داخل کشور کم نیست، جای مختلف هست، پراکنده است. مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر آقای حقانی، حالا بچه‌ای که بیشتر تو این حوزه هستن خوب می‌شناسن، اونجا خب مفصل این اطلاعات وجود داره. اما در مورد فیلم، یعنی تصاویر متحرک، حداقل اون چیزی که ما سرچ کردیم داخل خیلی منابع به اصطلاح منسجمی که مرتب شده باشه، سرچ شده باشه، حداقل اون موقع وجود نداشت. ما از این ور اون ور تصاویر رو پیدا کردیم، یعنی مثلا موزه ملی هلند، موزه ملی فرانسه، جاهای خارج از کشور که این تصاویر رو داشتن و بعضی از اینا رو ریستور هم کردیم بودن، موزه ملی روسیه، و خود میاد توی سیر پژوهشی واقعا خدا هم کمک کرد و شد. از این نظر خیلی به نظرم جمع‌آوری خوبی انجام شد.
یعنی آرشیو داخل کشور اونقدر غنی نبود که بتونه مستند رو از صفر تا صد تامین کنه، مجبور شدید از منابعی که خارج از کشور وجود داره استفاده کنید، درسته؟
ببین من نمیتونم بگم، یعنی محکم و قطعی نمیتونم بگم وجود نداره، ولی دو تا مسئله است. یکی این که اطلاعات واقعا به اون شکلی که آدم خب توقع داره اینجا دستبندی شده نیست و شما ممکنه توی تحقیقات به چیزایی برسید که خیلی عجیب و غریب باشه، که این اتفاق برای ما زیاد افتاد تو این کار. و مسئله دوم این که حالا داغ دل همه بچه‌هایی که توی موضوع دارن کار میکنن اینه که خیلی سخت راه میدن. ببین من تو تجربه قبلی که برای چیز داشتم، برای همون کار جنگ جهانی اول داشتم، از آرشیو ملی خیلی که از کشورها راحت تر تجربه گرفتم تا جاهای داخلی، حالا اسم نمیبرم کجا، ولی واقعش اینه که خیلی راحت تر تونستم تجربه تهیه بکنم و بی درد سرتر. اینجا شما باید یک کفش آهنی پاتون بکنید و یه لباس فولادین هم تنتون بکنید، اعصابتون هم کاملا خالی بکنید برای پیگیری و حالا چیزایی که ممکنه بشنوید تا به نتیجه برسید. که اینجا هم انصافا بچهای ما کم نذاشتن، یعنی مثلا خانم جهان شاهلو، خانم سانی، اینا بچهایی بودن که مسئله گردآوری اسناد و آرشیو اینا خیلی کار کردن، ولی میتونم بگم که خیلی زحمت کشیدن تا شد کار، واقعا خیلی زحمت کشیدن تا شد.
قصه سربازی و ارتش منظم مربوط به میانه دوره قاجار بود. قشون ایران در دوره قاجار و قبل از آن مجموعی از ایلات و عشایر و روستایان بود. این قشون طبیعتاً قابل مقایسه با قوای منسجم روسیه تزاری، انگلیس و عثمانی نبود. نیمی از سربازان همواره در خدمت قشون بودند و نیمی هم در زمان جنگ به خدمت قشون در آمدند.
فارسی، یه سوال، توی این مجموعه مستند به دنبال ارائه چه مطلبی بودی؟
به لحاظ فرمی اون چیزی که ما ابتدا دنبالش بودیم به این بودش که ما یه کار تطبیقی انجام بدیم، یعنی زمان گذشته رو داشته باشیم، زمان امروز رو داشته باشیم و فیلم مثل یه تونل زمانی سیر بکنه توی بحث‌های مختلف، گذشته و امروز رو مقایسه بکنه. یعنی مثلا تو بحث صنعت، تو بحث بانکداری، عرضم خدمتتون که آموزش، تفریح مردم، دولت، سیاست خارجی، معماری، یعنی اون چیزایی که برای مردم ملموس‌تر هم هست. و کار تقریبا تولیدی بود، این منابع آرشیوی کنار تصاویر تولیدی و یه راوی داشت که تو این فضا میچرخید. اون اتفاق نیفتاد. خیلی هم تلاش کردیم، حوزه اتفاقا دنبال شودایی عزیزی اون موقع تهیه کننده کار بودن، خیلی پیگیر بودن که اینجوری بشه، نشد. نهایتا به این رسیدیم که خب کلن بشه آرشیو، یعنی ما قسمت تولیدی امروز رو بذاریم کنار، بشه آرشیو و یه شکل خطی کلاسیک خیلی روشن هم داره دیگه، یعنی از تولد ایشون کار شروع میشه و تا مرگش ادامه پیدا میکنه. توی این تایملاین که خیلی تاریخ به اصطلاح پرنشیب و فرازی هم داره، مباحث مختلف هم مطرح میشه، ولی اون حالتش اگر چیز میشد، برادرم عملی میشد، شاید برای مخاطب هم ملموستر بود وقایع و همینطور خیلی جذابتر باشه. ما تصور عمومی اون اینه که تو پهلوی اول همه چیز ساخته شد، همه چیز درست شد، بعد به مرور مثلا خراب شد و فلان شد اینا، در صورتی که شرایط امروز رو یه کمی ریشه‌ای بخوایم نگاه بکنیم، یعنی اگه اون حالت تطبیقی اتفاق می افتاد، برای مخاطب اینجا می افتاد که خیلی این بحث تاریخی نگاه کردن می تونه کمک بکنه با آدم برای اینکه امروزش رو درک بکنه، بهتر درک بکنه.
سوم اسفند سال 1299 شمسی، قوای کودتا به فرماندهی رضاخان و با حمایت انگلیس از قزوین به تهران رسیدند. تمام نیروهای نظامی کم و بیش بدون مقاومت تسلیم شدند. ساعتی بعد اعلامیه‌های حکم می‌کنم با امضای رضاخان به دیوارهای نمناک و یخزده شهر چسبید. رضاخان وزیر جنگ و سردار سپه شد. اولین اقدام رضاخان ادغام نیروهای مختلف بود. ژاندارمری بعد از 20 سال فعالیت ملغا شد. رضاخان با عهده‌دار شدن وزارت جنگ و فرماندهی کل قوا، به سبب کینه و عداوتی که با نیروهای ژاندارمری داشت، آن را در قشونی ادغام کرد که به عنوان ارتش متحد شکل نوین ایران شهرت پیدا کرد. ارتشی که در ابتدا از 5 لشکر تشکیل شد. فرماندهان این 5 لشکر از میان فرماندهان قزاق و دوستان رضاخان انتخاب شدند تا این قزاق‌ها و روحیه آنها باشد که ارتش ایران را بسازد.
آقای فارسی بزرگوار، همیشه خود کارگردان از مجموع مستندش وقتی که داره یه کار رو تولید میکنه و میشونه پای سیستم که تدوینگر کار تدوین رو انجام بده، یه جایی یا یه قسمتی همیشه براش خیلی جذابتر و به دلنشین‌تر بوده. میخوام بدونم که برای شما کدوم قسمت از این مجموع مستند خیلی جذاب بود و خیلی هیجان انگیز از این 16 قسمتی که تولید کردیم و پخش هم شد در تلویزیون؟
باید تو کلیتش، حالا تیپ کارهایی که ما کردیم، تجربه که من دارم، اون بخشش که داستانگوتر بوده برای خود من خب دلنشین‌تر بود. فیدبک هم که از مخاطبیتون تقریبا همون، یعنی اون جاهایی که فاصله میگیره فیلم از تاریخ سیاسی، خیلی الان یه جاهایی واقعا مقاله شده کاریش هم نمیتونستیم بکنیم، یعنی با اون فرمت که چیده بودیم حتی فیلم میشه. ولی مثلا قسمت، اگه خاطرم باشه، قسمت پنجمش ماجرای تیمورتاش که کمی کاراکتر این آدم باز میشه جذابتر از این نظر، یا مثلا ماجرای نفس اگه اشتباه نکنم برای خودم خب بامزه تر.
بین همه یک نفر بود که بیشتر از بقیه به رضاخان نزدیک شد، مردی که یک تنه بار یاد دادن امور روزمره را به رضاخان بر عهده گرفت. آنقدر با رضاخان عیاق شده بود تا به او یاد بدهد چطور قاشق چنگال دست بگیرد، به او بگوید آداب دیپلماتیک چیست و اصلا سفیر و کاردار چه فرقی با هم دارند.
توی بحث روزگار رضاخانی چون گفتیم که این کار رو خیلی سخت قبول کردید، حالا به واسطه این که نمیدونم سبک کار براتون سخت بود یا اینکه دوستش نداشتین، میخوام بدونم بعد از اینکه مجموعه به اتمام رسید حس و حال خودتون چطور بود و اینکه وقتی که پخش شد شما کجا بودین، اون عکس العمل مخاطب رو گرفتین به چه صورت بود؟ چون بعضی از مستندسازا رو ما می‌بینیم باهاشون صحبت می‌کنیم میگن که مثلا زمانی که قرار بود مستند پخش بشه مثلا من تو آرشگاه بودم، بعد یه دفعه دیدم که آقای آرشگاه مثلا یه عکس العمل نشون میده و برام جذاب بود که خب مستند من اون هدفی که داشته به اون هدف رسیده. میخوام بدونم که یکی این که با توجه به همه این تفاصیل تهش حس خودتون چطور بود و چه حالا عکس العمل رو از مخاطب گرفتی؟
سوال خوبیه. دو تا بحثه، به این که من فیلمساز چه نسبتی با کار دارم یه داستانه، یه طرف ماجرا. این که مخاطب چه ارتباطی با کار برقرار میکنه واقعا یه چیز دیگه است و این دوتا پیچ جوری با همدیه به صلاح علت معلولی نمیتونن ارتباط مستقیم داشته باشن. حالا من برای اینکه جواب سوالتون بدم یه مثال خیلی کوچولی میزنم شاید کمک بکنه. من یادم که رفتیم لرستان یه فیلم ساختیم درباره یه مرکز بهداشتی اونجا و برگشتیم تهران. من نسخه نهایی کار وقتی دیدم کلی شاکی شدم به آقای تهیه کننده که این چه کاریه در نیومده، اصلا کیفیت کار نشده، آبروم رفت، فلان شد، خیلی ناراضی بودم. فیلم وقتی پخش شد دو هفته بعدش اون آقای که اونجا مسئول بود تماس گرفت با یه حالت بغضی، فیلمتون رو به یه خیر اینجا دیده و حاضر شده که این ماجرا که میگم سال 92 دیده و حاضر شده که 20 میلیارد تومان سرمایه گذاری بکنه تا اینجا ما یه بیمارستان بسازیم. ما اینجا شما اصلا حیرت کردم، اصلا کاری که من میگفتم حیثیتمو برد چجوری آخه این شکلی بازخورد داشته. این خیلی نکته مهمه که آدم تو چیز تو بررسی کارا این لحاظ بکنه که مخاطب چه فیدبکی داره از یه ماجرای فیلمساز، حالا خب اون اثر چه نگاهی داره. واقعش اینه که من راضی نبودم، من خیلی سخت درگیر این کار شدم به خاطر اینکه به نظرم ملاحظات روی این سوژه ها هنوز خیلی زیاد، حساسیت ها واقعا بی جهت بالاست. تو طول ماجرم با اتفاقاتی که افتاد خیلی به لحاظ کاری تجربه جالبی نبود برام.
چرا؟ چه اتفاقی افتاد؟
یعنی به لحاظ فرمی میگم اون تصویر اولیه که ما داشتیم خب نهایتا رقم نخورد، بعد اون حساسیت و اون واقعا انرژی که ما تو پژوهش گذاشتیم تو فرایند تولید اون شکلی به صلاح چیز نشد، از اون پژوهش به نظرم استفاده نشد. با اینکه خیلی از پژوهش بدنم استفاده کردن و همین الان تصاویر مخصوصا اون قسمتی که برمیگرده به تصاویر قدیمی و عکس ها و فیلم های قدیمی واقعا اون جوهر پژوهشی که کارو سر پا نگه داشته. ولی نهایتا میگم آدم اون چیزی که تصورشی شاید متفاوت باشه با اون چیزی که رقم بخوره. با همه اینا اتفاقات خوبم تو کار افتاد، واقعا اتفاقات خوبم افتاد و صرف نظر از اینکه خروج کار چیه، همین که این اطلاعات این شکلی گردآوری شد و خیلی از بچه‌ها تونستن استفاده کنن به نظرم خیلی خوب بود. اون سفری که واقعا صفر و صدش رو ما مدیون وحید کاظمی هستیم که تونست فراهم بکنه، که اصلا به نظرم اون تصاویر خامش برای تاریخ این مملکت ارزشمنده. اینکه ما چجوری ازش استفاده کردیم تو فیلم یه بحثه، ولی این تو بالاخره تهیه شد، این لوکیشن ها، این فضاها ضبط شد، دیده شد یه بار دیگه، اتفاقات خوبی بود که افتاد. و بعدش من زیاد شنیدم از رفقا که خیلی علاقمند شده بودن که بیان تو این حوزه کار بکنن. مثلا میگم اگر شخصی نگاه بکنیم، یعنی مثلا نظر من چه نسبت به این ماجرا، من میگم به لحاظ کاری اون عیاری که تو ذهنم بوده شکل نگرفته. حتی قبل از اینکه به تولید برسه من به تهیه کننده گفتم ببین اون چیزی که ما می‌خواستیم نشد، بذار من بهت یه سگانه میدم با همون کیفیت اون کار بلندی که درباره جنگ اول کردیم، من بهت یه سگانه میدم، همه اطلاعاتی که شما دنبالش هستید رو تا توش میگنجونم. به لحاظ هنری هم عیارش رو تضمین میکنم که کار خوب ماندگار قابل دفاعی میشه که نپذیرفتن. یعنی بحثی اون موقعی بودش که ما روش مانوف کردیم برای سریال، خب خیلی تبلیغات کرده بودن، نهایتا سریال شد و حالا شد دیگه. مطمئن میتونید ببینید در مورد این ماجراها حداقل باید 10 تا مثل این مجموعه ساخته بشه. شما رو پله 11 ها میتونید بگید که خب حالا مثلا یه کار خوبی انجام شده. ما فقط فتح باب کردیم. مثلا آرامگاه تیمورتاش رو من به جرئت میتونم بگم که ما اولین گروه بودیم که رفتیم اونجا و تونستیم تاثیر بگیریم. اصلا کسی نرفته بود اونجا. تبیگاه رضاخان توی موریسو ما اولین گروه بودیم که رفت. و باید انجام بشه، انقدر باید از این کار ساخته بشه تا آدم بگه که خب حالا یه کار خوبی میتونه بیاد. یعنی منتظر باشید که یه کار خوبی ساخته بشه.
مردی که برای رضاخان دربار و تاج شاهی ساخت، لباس مردم را تغییر داد، حزب و کلوب را انداخت، کلاه پهلوی بر سر ملت گذاشت و نخستین لایحه اصلاح دستگاه قضایی را به مجلس برد و علی‌رغم مخالفت‌ها به تصویب رساند. عبدالحسین تیمورتاش، این مرد همه کار دربار پایانی متفاوت داشت.
آقای فارسی و هم بگن که اگر دوباره قصد کنن که یک کار تاریخی بسازن، دوباره دنبال همین موضوعات این مدلی میرین یا انقدر سخت گذشته در روزگار رضاخانی که اصلا دنبال همچین موضوع و همچین حالات محتوایی برای مستندسازی نمیری؟
ببینید کسی که میاد تو چیز، میاد تو این عرصه مستند، به نظرم حالا من که میگم تو این فضا بزرگ شدم، یعنی از بچگی خب با پدرم سر تدوینم میرفتم دیده بودم، نمیگم سخت نیست، ولی آدم از یه جایی به بعد واقعا سختیشو نمیبینه. خیلی از کارهای این شکلی هم مثلا سختی کار یا آتش نشان شاید خودمون آتش نشانه نمینه، پوستمون کلفته از این حرف هاست که حالا مثلا رها بکنیم و نکنیم. من بحثم اینه که فقط واقعا نگاه چیز نیست، خواسته و نگاه فیلمساز نیست، باید مخصوصا برای کار تاریخی که پردردسرن باید نگاه اون مدیرم باشه که من صادقانه میگم.
رضاخان در برنامه بلند پروازان قصد داشت بیشتر از 120 هواپیمای بمب افکن از انگلیس بخرد، اما جنگ جهانی دوم مانع این خرید بزرگ شد.
بیشتر شما سعی کردید که راوی نقش اول رو بازی کنه تو مستندتون، یعنی بیشتر تصاویری بودن که صدا نداشتن یا اگه صدا بوده خیلی صداش کم بیکیفیت بوده، درسته؟ یعنی با هدف این کارو کردین یا به علت اینکه مثلا آرشیوتون حالا اون مطالب یا اون فیلم رو با صدای خوب و با کیفیت نداشته این کارو کردی؟
والا هر دو تاش. یعنی یه بخشش واقعا محصولاتی فنیه تو این تیپ کارا که خب شما خیلی چون تولیدی نیستش مجبورید اختصاصی قدیمی، حالا باز فیلم راحت‌تر، ما که بیشترش عکس بود، یعنی باید خودمون یه کاری میکردیم، طراحی صدا میکردیم. یه بخش دیگه‌ش هم اینه که این تیپ کارا حالا اون شکلی که تو روایتش داره اگه مصاحبه رو حس بکنید به صورت طبیعی یکم یه حالت مقاله‌ای پیدا میکنن، یعنی یه صدای خوبی که بتونه روون یه متنی رو چیز بکنه بخونه، تو شکل میگیره، حالت کلاسیکش اینه. و میگم تو اون مقطعی که بالاخره تصمیم گرفته شد که آقا ما سریال این داستان رو کار بکنیم، خیلی از این قواعد کلیشه کلی هم در واقع تو دلش به صورت طبیعی اصلا به وجود اومد. خیلی میگم به جای چالش و بحث نداشت که حالا بلاوی کیفی چی کار بکنیم، چی کار میتونیم بکنیم. و حالا شانس ما این بودش که یعنی شاید از این نظر خوبی که کار داشتن بود که متن آقای طهماس خوندن، حالا صدای خوبی دارن، خیلی با تجربه ان و خیلی واقعا سر حوصله تو این کار با تعامل
داشتن. اما بخش عمده ارتش را نیروی زمینی تشکیل میداد، نیروی که خیلی خوب رژه میرفت و منوف میداد ولی توانایی جنگی نداشت، مسئله که خارجی ها هم آن را فهمیده بودند. در یکی از رژه ها رضاخان از جنرال ریگان فرانسوی پرسیده بود ارتش من چقدر میتواند در برابر ارتش انگلیس و شوروی مقاومت کند؟ جواب شنیده بود 24 ساعت. رضاخان عصبانی شد و رفت. جنرال فرانسوی به بقیه فرماندهان گفت من برای خوشایند رضاخان این عدد را گفتم، ولی این ارتش حتی 24 دقیقه هم نمیتواند مقاومت کند. این نیروی زمینی 18 لشکر، 100 تانک و 28 خودروی زرهی داشت. بعضی از آنها در ایران مونتاژ می‌شد. پایه ساخت تجهیزات مدرن ارتش جدید در سال 1302 شمسی در ساختمان قورخانه تهران گذاشته شد.
آقای مهدی فارسی بزرگوار، کارگردان روزگار رضاخانی، خیلی متشکرم که در این گفتگو با ما همراه بودین. چیزی مونده که دوستشو در مورد این مستند بگید و ما نپرسیدیم؟
ببینی من حالا آرزو مو دارم میگم که چقدر عملی میشه، ایشالله که یه اتفاق واقعا بیفته. به یه کمی تاریخ رو حالا بیشتر از مردم، اونایی که تصمیم گیرنده هم، یعنی اونایی که دستشون رو این دکمه است که اصلا این کار بشود یا نشود، یا اون خودکار دستشونه که امضا بکنن این کار انجام بشه یا نشه، ما یه کمی تاریخ رو به نظرم بیشتر تحمیل بگیریم به نفع خودمون. من نمیگم آدم خوب و بغض نباید داشته باشه نسبت به گذشته. شما از یه چیز خوشتون میاد دنبالشید، پیگیرشید، یه جاهایی با یه چیزی مشکل دارید، قطعا خیلی اون رویکرد مثبت رو بهش ندارید. اما اینکه بخوایم یه چیزو حذف بکنیم، دستکاری بکنیم، بعد جای مردم تصمیم بگیریم که این به صلاح نیست یا ما باش بیشتر از مردم میفهمیم، اینجوری نگید چون مردم ممکنه اینجور دیگه فکر بکنن، من میگم با تاریخ نمیشه اینجوری رفتار کرد. و داشتن اون نگاه و درست کردن اون نگاه ربطی هم واقعا به پول نداره. یعنی شما نگاهتون رو درست نکنید، برای یه مجموعه یه سریالی خیلی هم هزینه بکنید، واقعا خلل اون نگاه رو نمیتونه جبران بکنید. و واقعا آرزو اینه که مخصوصا تلویزیون، یعنی ما به تلویزیون خورده میگیم ولی مخاطب خودش هنوز داره، تو تلویزیون این نگاه‌های سلیقه‌ای اگر کمتر باشه به نظرم خیلی میتونه نتایج بهتری بگیره. خیلی همین که من اینقدر واقعا با اکرا حرف میزنم، سخت حرف میزنم که این موقع به کسی بر نخوره، برای شما مشکلی پیش نیاد، قابل پخش باشه این حرفا، خودش میگه که ببین هنوز به موضوع نرسید.
بامداد سوم شهریور 1320 شمسی ایران به سرعت به اشغال متفقین در آمد، جنگی که بعدها جنگ 80 ساعته و بیبدیل در تاریخ جنگ ها شمرده شد. ارتش سرخ شوروی از شمال و ارتش انگلیس از جنوب و غرب وارد کشور شدند. سربازان ایرانی در ماکو، بندر انزلی و خرمشهر مقاومت های کردند و به شهادت رسیدند. نافهای پهلو گرفته و هواپیماهای در آشیانه در بمباران ها و گلوله باران های متفقین نابود شدند. ارتش‌های اشغالگر حالا با سرعت زیادی که برای خودشان هم عجیب بود به عمق ایران هجوم می‌آوردند. همه نیروهای مردمی در این 20 سال سرکوب و تارمار شده بودند. آنها بدون اسلحه نظاره‌گر اشغال ایران بودند.
چکر ازتون آقای فارسی بزرگوار، ایشالا که در هر جایی که هستی، سر هر تولید کار و مستندی که هستید با رضایت اون کار رو قبول کنید، انجامش بدید و تهش نتیجه کار لذت ببرید. درود بر شما،
سلامت باشید. قربان شما.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
سلام به همه. راهنمای مقابله با استرس ویروس کرونا ویژه کودکان. نشانه های استرس در کودکان: بیقراری، پرخاشگری، گریه، کاهش اشتها، اختلال خواب، ناخون جویدن، اسهال، تهوع. بایدها و نبایدها در برخورد با استرس کودکان. والدینی که خود اضطراب دارند و ترس‌های بیمورد را دنبال می‌کنند، کودکانشان را تحت تأثیر قرار می‌دهند. وقتی اخبار بدی در جریان است، سن کودک را در نظر بگیرید. در صورت لزوم به کودک اطلاعات متناسب با سن وی بدهید. از کودک بخواهید تا نگرانی و ترس‌های احتمالیش را با شما در میان بگذارد تا بتوانید ترس‌های بیموردش را برطرف کنید. ضمن صحبت با کودک در مورد شرایط، او را در جریان جزئیات وقایع مانند تعداد مبتلایان و یا مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا قرار ندهید. تمرین آرامسازی برای کودکان. روش‌های آرامسازی را با آنها تمرین کنید. برای مثال می توانید در منزل روش‌های آرامسازی عضلانی، تنفسی عمیق و تجسم خلاقانه را تمرین کنید. داشتن برنامه‌های سرگرمی و بازی. بازی با کودکان باعث منحرف کردن توجه آنان از استرس می شود و به آنها آرامش می دهد. سعی کنید برنامه‌های